بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 18 اردیبهشت سال 1402 است. درس خارج حج 340 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در این مسئله بود که آیا سروره میتواند نایب بشود یا نه. مرحوم شیخ فرمودند که اگر خودش مستدی است نمیتواند نایب بشود، ولی اگر خودش مستدی نیست میتواند نایب بشه. البته این توضیح را بعدن شیخ خواهد فرمود که در مسائل بعدی که مربوط به رجل است، چون مرحوم شیخ قائل است که مرأه نمیتواند نایب بشود اگر سروره باشه مطلقا. مرأه نه از طرف مرد نه از طرف زن نمیتوند نایب باشه. لذا کل بحثایی که ایشون کرده است که آیا سروره میتواند نایب بشود یا نه، مربوط به اونجایی که مرد باشه، یعنی سروره ما مرد است. اگر زن باشه از بحث ایشون خارجه. انشاءالله در مسائل بعدی مشروحش مطرح خواهد شد. حالا در هر حال مردی که سروره هست ایشون فرمود میتواند نایب بشود، مشروط بر این که خودش مستطیع نباشه و مالی نداشته باشه. حالا روایاتی را ایشون در این زمینه آوردن، در بحث روایات بودیم. چند تا روایت استدلال کردن که میتواند نایب بشود و مجزی از منوبان هست. در همین باب بعضی از روایات هست که چالش داره با فرمایش شیخ. لذا ایشون در صدد بر آمده است که اون روایات رو حل کنه، جمع کنه، محمل برش درست کند تا مشکل مسئله برطرف بشه. یکی از روایاتی که در مقام هست در تهذیب جلد 5 صفحه 412 سلسله روایت 1433 است، اینجوریه. میفهمد والذی رواه محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن محمد عن علی ابن مهزیار عن بکر ابن صالح قال کتبت الى ابی جعفر علیه السلام ان ابنی معی یا ان ابنی معی وقد امرته ان یهج عن امی ایجزی عنها حجة الاسلام فکتب علیه السلام لا و کان ابنه سرورتا و کانت امه سروره. ظاهر این روایت این است که نیابت سروره از سروره مجزی نیست. خب طبعا این برخلاف فرمایش شیخه، چون روایت اینه، میگه که بکر ابن صالح میگه من نامه نوشتم خدمت ابو جعفر علیه السلام و از حضرت پرسیدم که فرزند من همراه من در مکه، من به او دستور دادم که از طرف مادر من حج به جا بیاورد، آیا این حج از طرف مادر من کافی هست؟ حجت الاسلامی که بگردن مادر من بوده، امام علیه السلام در جواب فرمودن که نه، نه این کافی نیست و فرضم این بودد که هم پسرش سروره بوده و هم مادرش سروره بوده. خب الان ظاهر این روایت است که خب چرا باید حج این فرزند از طرف مادر این مرد یعنی مادر بزرگش کافی نباشه؟ قاعدتا باید کافی باشه، اما این روایت میگه نه، این کافیت حج منوبعن نیست. این روایت را مرحوم شیخ به آسانی حل میکنه. جوابی که میده میفهمد فهاد الخبر ایزن محمولون علا انه اذا کان للابن مالون لا یجوز له ان یحج عنها الا بعد ان یحج عن نفسه و یوتی سرورتا لا مال له حسب ما قدمناه. ایشون میفهمه که این روایت را جمع میکنیم با اون روایات دیگه، میگیم این روایت مربوط به جایی که فرزند پسر ایشون خودش مستتی بوده و چون مستتی بوده نتوانسته است نایب بشود و نیابت او مجزی از حجت الاسلام مادر این فرد نمی شده. بنابراین هیچ تنافی نیست بین این روایت و بین روایاتی که ما سابقا خوندیم. میگیم که در این جایی که ایشون امام فرمودد که حج این شخص نایب کافی از من و بند نیست، به خاطر اینکه خودش مستتی بوده و ما قبلا گفتیم که شخص مستتی نمیتواند نایب بشود، اطلاق را تقیید میکنیم به اینطور موردی. لذا منظور روایت این است که این حج کافیت حجۃ الاسلام نیست تا اینکه خود این شخص نایب برود حجش را به جا بیاره و بعد از او میتواند نایب بشه، یا اینکه نه پول را به دست بیه سروره دیگری که اون مالی نداره، او از طرف مادرش به اصطلاح حج را به جا بیاره، مادر بزرگ این بچه. خب این یک روایت که چالش داشتشون حل کرد. یه روایت دیگری هم هست با چالش داره با فرمایش شیخ و اونشون حلش میکنه. این روایتی که الان میخواییم بخونیم دلالت داره که نیابت سرور از سرور جایزه، علاوه بر اون هم مجزی از منوبعنه هم مجزی از نائبه. طبعا این با تفسیرهای قبلی شیخ با فرمایشات قبلی شیخ تناقض داره دیگه. روایت اینه، روایت در تحسیب جلد 5 صفحه 412 سلسله روایت 1434 در اونجا اینجوری نقل کرده محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن عمرو ابن الیاس قال حججت مع ابي و انا سروره فقلت انا احب ان اجعل حجتي عن امي فإنها قد ماتت قال فقال لي حتى أسأل لك أبو عبد الله عليه السلام فقال إلياس لأبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع جئت فداك إن ابني هذا سرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها فيجوز ذلك له فقال ابو عبد الله عليه السلام يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البر يا اجر البر. خب اینجا عمرو ابن الیاس میگه که من همراه پدرم رفتیم مکه و منم سروره بودم، تا الان مکه نرفته بودم، بار اولم بود. من گفتم که به پدرم گفتم من دوست دارم که حج رو از طرف مادرم به جا بیاورم و مادرش فوت کرده بوده. پدرم گفتش که من برم مسئله را از امام صادق علیه السلام بپرسم ببینم که میشه این کار را بکنی یا نه. میگه پدرم که الیاس باشه آمد خدمت امام صادق علیه السلام، مسئله را پرسید و منم داشتم گوش میکردم. فرمود که جوئل تو فداک، خداوند مرا فدای تو گرداند، این پسر من سروره است و مادرش هم از دنیا رفته، دوست داره که حجش را برای مادرش به جا بیاورد، آیا چنین چیزی جایز است یا نه؟ امام صادق علیه السلام در جواب فرمود که هم برای پسر و نائب نوشته می شود این حج و هم برای مادرش، و برای او علاوه بر اینا ثواب نیکی به مادر هم نوشته می شود. یعنی در حقیقت ظاهر روایت این است که هم حج از منوبعن ساقطه و هم از نائب، هم برای مادرش واقع میشه، هم برای چون ظاهر یکتب جواب اون سوال دیه، یعنی نوشته میشه حج برای این و برای اون، هم منوبعن و هم نائب. این است که تناقض پیدا میکند با فرمایشات سابق شیخ. علاوه بر این فرمود که یه ثواب اجر نیکی کردن به دیگران هم در نامه عملش نوشته میشه. خب از این روایت جواب میدهد شیخ، میفهمد که ولا ينقص، این حدیث نمیتواند نقض کند مطالب ما را. چرا؟ چون در روایت نداره که حج کافیه و ساقط میشه فریضه، هم فریضه از نایب ساقط میشه هم از منوبن، اینجوری نداره عبارت. اگر عبارت داشت که یسکت و حج المنوبن و نائب میشد بگیم که منافات داره، اما عبارتی که در این روایت هست میگه نوشته میشه برای یه حجی و برای مادرش هم یه حجی نوشته میشه، یه ثواب و اجری هم برایش نوشته میشه. بعد ایشون معنا میکنه حدیث را، میفرماید که مراد در این حدیث اینه، دو شق داره، ان کان الابن نوا بهذه الحج قضاء عن امه فهی تجزی عنها و یلزمه هو الحج فی ماله لنفسه حسب ما قدمناه من حدیث سعد بن ابی خلف عن ابی الحسن موسی علیه السلام. ایشون میفهمه که دو صورت داره نیتی که این پسر کرده، یعنی عمرو بن الیاس، اگر نیت کرده است که این حج قضا باشه از طرف مادرش، یعنی به نیابت از مادر فقط نیت کرده، این حج کافی از مادرش هست، اما کافی از خودش نیست، بلکه خودش بعداً باید مکه برود، مثلا به جا بیاورد، طبق اون چیزی که ما قبلا گفتیم که در حدیث سعد ابن ابی خلف بود که شخص اگر خودش مستطیب باشد باید بعداً تا حج به اصطلاح بعداً برای خودش حج بیاره، کافیت نایب نیست. حسب ما قدمناه من حدیث سعد بن ابی خلف. خب اینجا من یه نکته رو اشاره بکنم. خب در فرض بحث ما این است که این مورد عمرو بن الیاس مستطیع بوده، سروره هم بوده، ظاهر روایت نشان میده که مادرش هم ضروره بود. خب در اینجا شیخ میفرماید که اگر این عمرو ابن الیاس نیت کرده است حج برای مادرش باشه، از مادرش کافیه. خب معنای این کلام اینه که با اینکه نایب مستطیع هست، حج این از طرف منوبن جایده، در حالی که شیخ در مسئله قبلی، یعنی در مسئله عنوان کرد که کافی نیست. و ایشون می‌فرماید که این از طرف مادر کافیه و از طرف نایب کافی نیست و بعداً باید بیاد برای خودش حج انجام بده. ایشون میگه این مطلب که میتواند از طرف مادرش نایب بشود و کافیه، این مطلب را ما از روایت سعد بن ابی خلف استفاده میکنیم. خب معناش اینه که پس روایت سعد بن ابی خلف که اولین روایت بود در این باب ما خوندیم، ایشون در اینجا معنا میکنه که ولو شخص نایب مستطیع باشد میتواند نایب بشود و از منوبن کافیه. خب اگر معنای روایت سعد بن ابی خلف این باشه، پس معناش این است که نایبی که مال داره و مستطیع است نیابتش صحیحه و فقط معصیت کرده. پس ایشون الان اینجوری معنا کرده این روایت را. وقت این برخلاف اون است که قبلا در ذیل حدیث 1430 گفت، در اونجا فرمود که نه، از حدیث ابی سلف استفاده میشه که شخصی که پول دارد نمیتواند نایب بشود و نیابتو کافی نیست و روایت ابی سلف بر این دلالت داره. خب الان استفاده شد که در ذیل 1430 ایشون یه حرفی زدن راجع به روایت سعد ابن ابی خلف، در ذیل روایت 1434 خلاف این را میگن استفاده میشه، یعنی کافی هست با اینکه نایب مال داره کافیه. این همون اضطرابی که قبلا گفتیم که مرحوم شیخ در معنای حدیث سعد بن ابی خلف دچار اضطراب، یعنی گاهی معنا میکنه که با اینکه نایب مال داره نیابتش کافیه، گاهی هم میگه نیابتش کافی نیست. این اون اضطرابیه که قبلا قول داده بودیم که بیان کنیم. خب اگر ایشون اینجوری معنا بکند، یه ممکن است که این اب نوا به هادل حجه قضاءن از مادرش. احتمال دیگرم ایشون در این حدیث داده، حالا اون استراب بذار کنار، اصل حدیث را داریم معنا میکنیم، یعنی این حدیثی که الان اشکال شده به ایشون که عمرو ابن به اصطلاح الیاس بخواد برای مادرش انجام بده، هم نیت خودش کرده قصد داشته برای مادرش انجام بده، این میشه یا نه از امام پرسیده. شیخ میفرمایه که اگر قصد کرده مادرش را، برای مادرش واقع میشه. خب اشکال البته به ایشون کردیم که اینکه مالدار مستطیعه نباید نیابتش صحیح باشه. حالا اما اگر احتمال دیگری داره که این ابن الیاس نیت کرده است حج از خودش را و از مادرش را با هم، یعنی گفته خدایا به نیت خودم و مادرم دوتا این حج را انجام بدم، در اینجا ایشون میفهمه که این حج از طرف نایب واقع میشه و مادرش ثواب حج بهش میدن، ولی فریزش از مادرش ساقط نمیشه. پس دقت کنید چی میگه. ایشون میگه اگر این ابن الیاس نیت کرده هم برای خودش باشه هم برای مادرش، برای مادرش واقع نمیشه، ولی ثواب حتی برای مادرش میدن، اما از گردن مادرش ساقط نمیشه، اما از گردن خود این شخص ساقط میشه. ایشون میگه ممکنه اینجوری باشه معنی روایت. بعد میگه دلیلی بر این مطلب دارید که شما اینجوری تفسیر میکنید؟ یه بله، ما یه روایتی داریم، اون روایت مؤید این هست که اگر شخصی نیت کرد خودش را و دیگری را، برای خودش واقع میشه و ثوابی هم خداوند برای اون دیگران که نیت کرده با خودش به اونا میده. روایت چیه؟ روایت در تحسیب جلد 5 صفحه 413 سلسله روایت 1435 در اونجا نقل میکنه موسی بن القاسم عن علی بن ابی حمزه قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل یشرک فی حجته الاربعه والخمسه من موالی فقال ان کانوا سرورتا جمیعا فلهم اجر ولا یجزی عنهم الذی حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذی حج والحجة للذی حج. خب سوالی نمیگه، من از موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم که شخصی در مقام انجام حج علاوه بر اینکه نیت کرده برای خودش، نیت کرده دوستان دیگرش هم در این حج شریک باشن، حالا یا 4 نفر یا 5 نفر از دوستانش رو. امام فرمود که اگر اون دوستانش سروره هستند و مکه نرفتن، خداوند برای اون دوستانش اجری میده، یعنی به خاطر نیتی که ایشون کرده دوستانش را خداوند یه اجری میده، اما از اون دوستانش حجت الاسلام ساقط نمیشه. یعنی اگر اونا مستطی اند و مکه نرفتن، اینجوری نیست که با عمل این شخص از گردن اونها حج واجب ساقط بشه، نه، حج واجب از اونها ساقط نمیشه، اما حجی که برای این شخص انجام دهنده بوده به اصطلاح نایب، برای این باقی میشه. یعنی حجت الاسلام از گردن این ساقط میشه، ولی از بقیه دوستانش که نیت کرده اونها را ساقط نمیشه و صرفا خداوند تبارک و تعالی از فضل خودش یه اجر حجی را به اونها میده اگر سروره باشن. خب تا اینجا روایات باب تمام شد، یعنی مسئله این بود که نه سروره میتواند نایب بشود یا نه، صحبت در این بود. مرحوم شیخ در مسئلهش عنوان کرد که اگر مستطیع باشد نمیشه نایب بشه، اگر نباشد میتوانه. وقتی که در مقام استدلال آمد شیخ، در مقام استدلال در روایت اول دچار اضطراب شد کلامش، یعنی یه دفعه معنا کرد که شخص پولدار نمیتواند اصلا نایب بشه و حجش کافیت منوبان نیست، باید برای خودش انجام بده. یه بارم فرمود که نه، اگر مستطیع هست حجش صحیح از طرف منوبان، فقط معصیت کرده، اینجوری مثلا معنا بکنی. لذا کلام شیخ در روایت اول مضطربه. جمع بندی هایی هم که ایشون فرمود این روایت رو حمل کرد بر هم، اینم باز دچار مشکلی شد. روی این جهت نظر ما در مسئله این است که احتیاط باید کرد. احتیاط چیه؟ احتیاط نیست ما بگیم سروره ای که مال دارد مستطیع است نمیتواند از دیگری نایب بشود مطلقا، حالا اون دیگری به اصطلاح زن باشه، مرد باشه، پولدار باشه، اون دیگری پولدار نباشه، به هر دلیلی وقتی مستطیع است نمیتواند از دیگری حتی حجه مستحبی حق ندارد از دیگری انجام بده، کلا نیابت از دیگری ممنوع. و این که ما به سمت احتیاط بریم به خاطر که در احادیثی که ذکر شده ابهامه، به خصوص روایت اول که در معناش صحبت شد ابهام داره و خود شیخ هم دچار اضطراب شده. و از طرفی هم اصحاب هم در مورد از این روایات اختلاف کردن و جمعی هم که شیخ کرده، محمل های هم که شیخ درست کرده، برای ما اطمینان حاصل نکرد که این محمل ها محمل های قابل قبولی باشه، چون معمولا محمل های ایشون هی دو طرفی بود. اگر بگیم نیت کرده اونو اینجوریه، اگر مراد این باشه، دو پهلویی بود بعضی از روایات. چون دو پهلویی بود لذا نمی شود به این نوع جمع‌بندی شیخ تکیه کرد، لذا ما قائل هستیم در اینجا احتیاط بکرد. علاوه بر این که این احتیاط مطابق با مشهورم هست، یعنی مشهورم نظرشون همینه که اگر شخص مستطیع باشد نمیتواند نایب بشود، پس شخص مستطیع از نظر ما نیابتش باطل است. اما مسئله بعدی، در مسئله 397 در نهایه در صفحه 277 مرحوم شیخ میفرماید که و ینبغی لمن یحج عن غیره ان یذکره فی المواضع کلها فیقول عند الاحرام اللهم ما اصابنی من تعب او نصب او لغوب فاجر فلان ابن فلان و اجرنی فی نیابتی عن و کذالک یذکره عند التلبیه و التواف و السعی و عند الموقفین و عند الضیف و عند قضاء جمیع المناسک فإن لم يذكره في هذه المواضع فكانت نيته الحج عنه كان جاهدا. مسئله آسانیه، مسئله این است که شخصی که به نیابت از دیگری می رود برای حج، یکی این است که نیت اجمالی بکند که خدایا این اعمالی که من انجام میدم کلش از طرف فلانیه و نیت اجمالیه و ثوابی هم به ثوابش هم برای فلانی باشه. این نیت اجمال کافیه، اما بهتر این است که در هر عملی به تفصیل بگه که از طرف فلانیه. مثلا وقتی که دارد احرام میبندد اینجوری بگه که خدایا در این مسیر سختی های مشکلاتی که من دچار میشم، بالاخره هوای گرم تحمل میکنم زحمت و گرسنگی که میخورم، مشکلاتی که دچار میشم، اجرش را بده به فلانی که من از طرف او به حج آمدم و همینطور به منم ثواب بده که نیابت از فلانی کردم. بعد از احرام خواست تلبیه بگد، همینجوری فلانه یاد بکند منو بند را، میخواد طواف کند یاد کنه، سعی کند یاد کنه، عرفات میره یاد کنه، مشعر میره یاد کنه، ذبح و قربانی میکنه اونو یاد کنه و خلاصه جمیع مناسکی که به جا میآورد سرش را میتراشه، تقصیر میکنه یا حلق میکنه. همه اینها را به یاد فلانی هم باشه، این تفصیلا اگر به یاد فلانی باشد مطلوب. حالا اگر در همه مواضع یاد او نکرد ولی از اول نیتش بود که حج از طرف او باشد، اینم کافیه. روایتی را در تحصیل جلد 5 صفحه 418 سلسله روایت 1452 در اونجا نقل روا محمد ابن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد، عن ابن ابي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: قلت له: الرجل يحج عن اخيه او عن ابيه او عن رجل من الناس، هل ينبغي له ان يتكلم بشيء؟ قال: نعم، يقول بعد ما يحرم: اللهم ما اصابني في سفري هذا من تعب او شده او بلاء او سقب فاجره فاجر او فاجر بله فاجر فلانا فيه و اجرني في قضاء آن. معنیش این است که من حلبی میگه من به امام عرض کردم، روایت مزمرت دارم به امام برمیگرده، میگه من خدمت امام عرض کردم که شخصی رفته به نیابت از برادرش یا پدرش یا فردی از مردم به مکه، آیا سزاوار است که تکلم بکند به کلامی؟ یعنی باید تکلم بکند، حرفی بزند؟ حضرت فهمون که بله، بعد از آنی که احرام بست یا هنگام احرام بستن اینجوری بگه، بگه: خدایا هر سختی و مصیبتی که در این سفر بر من عارض میشه، تعب، سختی، شدت سختی و گرفتاری و یا بلا و سقب، سقب را مرحوم مجلسی معنا کرد منه گرسنگی، گرسنگی که در این مسیر به اصطلاح بر من عارض می شود، اجرش را به فلانی بده و به منم اجر بده که به اصطلاح انجام میدم از طرف او و نایب او هستم. خب این روایت الان دلالت داره که اسپردن از نایب در موارد به اصطلاح متعدد مطلوب هست که اسم نایب را به تفصیل ببرد. در یک روایت دیگری هست، حالا این که مرحوم مجلسی معنا کرده میفهمه که در قاموس گفته سقب، سقبن و مسقبتن جا، آدرسش هم در ملاذ الاخیار جلد 5 صفحه 205 اونجا خواستید مراجعه کنید. یه روایت دیگری هم در اینجا در تهذیب جلد 5 صفحه 418 سلسله روایت 1453 نقل میکنه، میفهمید: و عنه عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان ابن یحیی عن حریز عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: قلت له: ما یجب علی الذی یحج عن الرجل؟ قال: یسمی فی المواطن والمواقف. پرسیدم که چه چیزی بر گردن شخصی که نایب از دیگری هست؟ حضرت فرمود که نام ببره اون را در اون موطنها و مقابا و مواقف، در عرفات نام ببرد، یه در طرف فلانیه، در مشعر نام ببرد، در طواف، در اعمال نام ببرد نیابت از فلانی را. در روایت دیگری در تهذیب جلد 5 صفحه 419 سلسله روایت 1454 میفهمه که: روا محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن العباس ابن عامر عن داوود ابن الحسین عن المثنى ابن عبد السلام عن ابي عبد الله علیه السلام: فی الرجل یحج عن الانسان یذکره فی جمیع المواطن كلها، قال: ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل، الله يعلم انه قد حج عن ولكن يذكره عند الاضحيه اذا ذبحها. خب در اینجا به قسمت دوم شیخ، فتوای شیخ اشاره کرده که ذکر اجمالی هم کافیه. راوی میپرسه از امام صادق علیه السلام: یه شخصی رفته از طرف فردی به مکه، آیا در همه مواطن او را به ذکر کند؟ امام فرمود: اگر خواست در تمام مواطن او را یاد کند، اگر هم نخواست یاد نکند، چون خدا میدونه که از طرف فلانی دیه، یعنی این نیت اجمالی کافی از اول که بگید من هر عملی که میخوام انجام بدم از طرف فلانیه کافیه، نیت اجمالی کافیه. ولیکن وقت قربانی که ذبح میکند یاد بکند که این از طرف فلانی، کنه اوزهیه تأکید شده که در اونجا حتما اسم فلانی را به نام فلانی را بیاره. در هر حال از مجموعه روایت استفاده میشه که ذکر تفصیلی استحباب داره، مطلوبه، و ذکر اجمالی هم کافیه. از مجموعه این دو تا روایت، سه تا روایت استفاده میشه که اون روایت هل ینبغی له ان یتکلم، ینبغی در اونجا به معنای استحبابه، چون قرینه داره، قرینه چون روایت مقابلشه، اگرم ذکر نکرد تفصیلا اشکالی نداره. اما ینبغی اگر خود ینبغی باشه، بعدن هم صحبتش خواهد آمد، قبلا هم صحبت شده، ینبغی ها دلالت بر وجوب میکند مگر قرینه بر استحباب باشه. اینجا قرینه بر استحباب داره، چون حدیثی هم مقابلش هست که اگرم ذکر نکرد اشکالی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.